به نام خدا. با سلام خدمت دانش آموزان عزیز، خانواده های محترم، شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. بیدقی هستم، مدرس جامعه شناسی. قسمت سوم درس 15 جامعه شناسی 11 تحت عنوان افق بیداری اسلامی رو با هم پی میگیریم. جغرافیای فرهنگی جهان جدید. بچه‌ها ببینید، ما کلمه جغرافیا رو که میدونیم یه کلمه طبیعی و مادیه. فرهنگی یه کلمه معنویه، یعنی بُعد معنویش اینجا منظور ماه، همون بُعد هویتی. جهان جدید یعنی یه تقسیم بندی داره که در جامعه جهانی اتفاق میفته. این میشه پیامد انقلاب اسلامی ایران بر جهان. جغرافیای فرهنگی جهان جدید، یعنی انقلاب ایران تونسته اون شکل جغرافیایی فرهنگی و هویتی جامعه جهانی رو تغییر بده. دنیای دو قطبی قرن 20 فرو می‌ریزه که ما از درس 9 اینو کار کردیم. با فروپاشی شوروی بلوک شرق از بین رفت، فقط بلوک غرب باقی موند. تو همون درس هم ما عنوان کردیم که یه جغرافیای فرهنگی و هویتی داره در جهان جدید به وجود میاد، یعنی قطب جدیدی مقابل قطب غرب شکل گرفته. منظورمون از قطب جدید چیه؟ احسن به شما، منظورمون قطب فرهنگی اسلام هستش. خب انقلاب ایران ما ریشه‌هاشو بررسی کردیم. ریشه‌هاش از فقه اجتماعی و سیاسی شیعه بود، رسالتش برای نوع بشر بود، یعنی نیومد بگه که فقط من میخوام چالش های ایران رو و شیعیان رو از جهان اسلام حل بکنم، بلکه اومد از اقتدار جهان اسلام پاسداری کرد، اومد از محرومان و مستضعفان جهان دفاع کرد و گفت این مسئله وظیفه انقلاب هستش و فطرت انسان ها رو مخاطب خودش قرار داد و در محدوده رسالت خودش روی مسائل و چالش‌های معرفتی و معنوی بشر تاکید کرد. مصداق این جمله ما نامه امام به گورباچوف هستش که امام میان در این نامه پیشبینی میکنن فروپاشی بلوک شرق و برای حل بحران‌های جامعه جهانی و به خصوص شوروی سابق راهکار میدن، که میگن که باید به سمت آموزه‌های اسلام شما حرکت کنید و علوم اسلامی رو فرا بگیرید و صرفا رو علوم ابزاری تاکید نکنید، که تصاویر صفحه 130 هم بنا به همین نکته هستش. پس انقلاب ایران آرمان‌ها و ارزش‌هاش تأثیراتش فرامرزی است، یعنی فراتر از مرزهای جهان اسلامه. جنبش‌های اسلامی که ما تو قسمت قبل نام بردیم فرصت بروز و ظهور پیدا کردن و تونستن این فرهنگ‌های غیر غربی یک مجال ظهور پیدا بکنن، فرصت ظهور پیدا بکنن، که خوندیم مثل الجزایر، افغانستان، فلسطین و جنبش‌های از این قبیل. نکته بعدی انقلاب ایران در صفحه 131 هستیم. انقلاب ایران تونست در شکلگیری و گسترش اندیشه های پسا مدر تأثیر بذاره و اون نکته‌ای که تو درسای قبل گفتیم، بازگشت مجدد به دین و بازگشت مجدد به نگاه معرفتی و معنوی رو در جوامع غربی ایجاد بکنه و بتونه در از بین رفتن اعتبار آرمان‌ها و ارزش‌های دنیوی بعد رنسانس و همون بازگشت به دین و بازگشت به معنویات و گریز رویگردانی از سکولاریسم و اندیشه‌های پسا سکولار مؤثر باشه. یعنی در واقع سه خط اول صفحه 131 که ما تو درس‌های قبل هم داشتیم. اون در واقع موقعیت استوار دو قطب سیاسی قرن 20 رو به هم ریخت، قطب بندی جدیدی رو به جهان تحمیل کرد که دو قسمت ورودی هم داشتیم و در واقع تونست روی جهان غرب هم اثر بذاره. نکته بعدی اینه که غرب در مقابل انقلاب ایران چه کار کرد؟ قطعا ساکت نمونده و تونسته اقدامات مستمری رو برای مقابله با انقلاب ایران ایجاد کنه که از کودتاها میتونیم اینجا نام ببریم، طراحی و اجرای کودتای نوژه که ما کودتاها رو درس 3 و 4 هم داشتیم ابتدای کتاب و در واقع جنگ تحمیلی که به علیه ایران ایجاد کرد، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران رو ایجاد کرد جهان غرب که با همه جنگ‌هایی که تا الان خوندیم متفاوت بوده. تنها نقطه‌ای که ما می‌بینیم بلوک شرق و غرب با هم متحد شدن، بلوک‌هایی که مقابل هم بودن و در مقابل هم می‌جنگیدن حالا علیه ایران متحد شدن، سلاح‌هایی که به در واقع عراق از طرف هر دو تا بلوک سرازیر می‌شد در حالی که کشور ما برای ابتدایی ترین تجهیزات هم تحریم شده بود. در صفحه 132 مقاومتی که کشور ما در مقابل بلوک شرق و بلوک غرب نشون داد در واقع تثبیت این مسئله بود که جهان اسلام به عنوان یک قطب فرهنگی جدید در مقابل بلوک غرب ظاهر شده و نشون داد که فقط بلوک شرق در مقابل بلوک غرب ایستادگی نکرده که در نهایت هم اصلا باشید، بلکه انقلاب ایران باعث شده که موقعیت جهان اسلام به عنوان یک قطب فرهنگی جدید در مقابل غرب تثبیت بشه. خب تئوریسین‌های غرب اینجا چه کار کردن؟ نظریه پردازها شروع کردن به نظریه دادن این وضعیت جدید. پیامدش دو تا نظریه است. یک، نظریه جنگ تمدن‌ها که ما تو درس 8 هم داشتیم، قبول حضور فرهنگی و تمدنی جهان اسلام به عنوان قطب بندی جدید جهانی در مقابل غرب، همون نظریه جنگ تمدن‌هاست که از طرف هانتینگتون عنوان میشه. اینجا قطبندی جدید فرهنگی تمدنی رو میپذیره اما دیگر تمدن‌ها رو در عرض تمدن اسلامی قرار میده، به این معنا که تمدن مهم و اصیل و قوی اسلام رو نادیده میگیره و سعی میکنه که با طرح جنگ تمدن‌ها اون رویکرد خصمانه غرب و نسبت به جنبش‌های اسلامی توجیه کنه که ما تو درس 8 هم اینو داشتیم، توجیه عملیات نظامی غرب در مقابل جوامع غیر غربی از جمله جنبش‌های اسلامی مثل جنبش جهاد اسلامی افغانستان. یعنی میاد توجیه میکنه، میگه اگر غرب با این جنبش رویکرد خصمانه داره به خاطر عدم پذیرش هویت غرب توسط مثلا افغانستانه یا مثلا سوریه است و هراسی که نسبت به بلوک شرق بعد از جنگ جهانی دوم وجود داشت الان این هراس رو داره متوجه جهان اسلام میکنه، همون بحث اسلام هراسی. به اینجا دقت کنید، ما اسلام هراسی رو تو جامعه شناسی 12 هم انشالله سال بعد خواهیم داشت. پس از همینجا این هراس به وجود میاد. پس این میشه قسمت اول داستان که بعد از موفقیت انقلاب ایران و حضور فرهنگی و تمدنی جهان اسلام، تئوریسین‌ها و نظریه پردازان غرب چگونه این وضعیت رو توجیه کردن. هانتینگتون میاد با نظریه جنگ تمدن‌ها این وضعیت رو توجیه میکنه و میپذیره که قطبندی جدید فرهنگی و تمدنی در سطح جهان ایجاد شده و در مقابل قطب غرب یک قطب فرهنگی و تمدنی اسلامی شکل گرفته و به این اعتراف میکنه. اما تمدن‌های دیگر رو در عرض تمدن اسلام قرار میده. به این معنا وقتی تمدن‌ها در عرض همدیگه قرار بگیرن، یعنی بالا و پایین دارن و جایگاه منحصر به فرد انقلاب و فرهنگ اسلام رو نادیده میگیره، که ما تو درس 8 در واقع نقشه جنگ تمدن‌های هانتینگتون رو داریم. بعدی نظریه پایان تاریخ فوکویاماست. اینجا میاد فروپاشی بلوک شرق و فوکویاما، وقتی که بلوک شرق از هم میپاشه و شوروی از بین میره، میگه یک نظم جدید جهانی داره در سطح جهان شکل میگیره، یه نظم جدید داریم. این نظم مرمدار یک قطب واحده. منظورش از قطب واحد چیه؟ زیرش خط بکشید، بالاش بنویسید بلوک غرب. پایان مبارزه بشر از بود تمدن، فرهنگ، عقیده و سیاست آغاز شده. دیگه مبارزاتی وجود نخواهد داشت و کل جهان مجبور به پذیرش نظام لیبرال دموکراسی غرب است و این نظام لیبرال دموکراسی غرب محصول نهایی تاریخ بشره و اصلا دیگه جایگزینی براش نیست. اگر خاطرتون باشه ما تو جامعه شناسی دهم این جمله رو داریم که سرنوشت مشترک و حتمی نوع بشر در قرن 20 بعد از فروپاشی بلوک شرق چیزی جز پذیرش لیبرال دموکراسی نیست. این یه نظم جدید جهانی بر مدار یک قطب واحده. قطب واحد منظور بلوک غربه. اسم این نظریه پایان تاریخه. پایان تاریخ یعنی پایان مبارزات عقیدتی سیاسی بشر. اسم نظریه پرداز فوکویاماست. این نظریه با وقوع انقلاب ایران و پیامدهای جهانیش که ما تو این درس سعی کردیم بررسی کنیم باطل میشه. خب اقتصاد و سیاست غرب جهانی شده. ما اینا توی بحث تجربه جامعه شناسی 11 درس 12 هم داشتیم. ناسازگاری بین ابعاد علمی معرفتی غرب با بعد اقتصادی سیاسیش. اونجا گفتیم اقتصاد و سیاست غرب جهانی است، ابعاد جهانی پیدا کرده. اقتصاد لیبرال و سیاست لیبرال. برای این بعد جهانی، این قول بیشا خودمی که همون اقتصاد و سیاست غرب باشه، نیاز به انرژی و ثروت داره. این انرژی و ثروت رو از کشورهای پیرامون تامین میکنه. کشورهای پیرامونی که الان دیگه آگاه شدن، بیدار شدن، یه جریان بیداری اسلامی اتفاق افتاده، جنبش تشکیل دادن و دارن با غرب مقابله میکنن. غرب هم داره به خاطر تامین نیازهای اقتصادی و سیاسیش با اینها مقابله میکنه. مقابله غرب با جوامع غیر غربی و به خصوص جهان اسلام چگونه است؟ یک مقابله نظامی و سیاسیه، مثل جنگ سختی که در افغانستان و عراق داشته الان در سوریه داره. دو، محاصره و تحریم اقتصادی مثل کشور خودمون هست که ابزارش اینجا سازمان‌های بین‌الملل هستن. سه، تبلیغ معنویت‌های کاذب و سکولار در غرب برای پر کردن خلأ معنوی، همون بازگشت مجدد به دین، عرفان‌های شرقی و اینهایی که تو درس 12 نام بردیم. شماره بعدی 4، ارائه تصویر خشن و غیر عقلانی از فرهنگ اسلام، همون اسلام هراسی که در قسمت‌های بالا براتون توضیح دادم، سازماندهی و شکل‌دهی به جریان‌های تروریستی مثل داعش. ارائه تفسیرهای سکولار از اسلام، بالای این قسمت بنویسید سکولاریسم پنهان، یعنی سعی میکنه برای سکولاریسم خودش پوشش دینی و معنوی پیدا کنه، جنگهای رسانه‌ای و ایجاد اختلافات فرقه‌ای و مذهبی مثل ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی برای تضعیف جهان اسلام، که تصاویر صفحه 133 هم اگر دقت بکنید در همین جهته. خب ما به پایان درس رسیدیم، امیدوارم که به خوبی درس رو درک و فهم کرده باشید. با آرزوی موفقیت برای همه شما، خدا نگهدار.
مهم است. چه رادیویی گوش میکنی؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان. از همدلی تا همزبانی،
پونزده خرداد را بشناسید و مقصد پونزده خرداد را بشناسید و کسانی که پونزده خرداد را به وجود آوردند بشناسید و کسانی که پونزده خرداد را دنبال کردند بشناسید و کسانی که از این به بعد امید تعقیب اونها هست بشناسید و مخالفین پونزده خرداد و مقصد پونزده خرداد را بشناسید. پونزده خرداد از این مدرسه شروع شد. عصر عاشورا در همین مدرسه اجتماع عظیم بود و بعد از این که صحبت‌هایی و افشاگری‌هایی شد، دنباله او منتهی به پونزده خرداد شد. پونزده خرداد برای اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مبدئیت اسلام و راهنمایی روحانیت و همین جمعیت ها که الان اینجا هستند، اینها بودند که پونزده خرداد را به وجود آوردند.
نیمه خرداد مردم به مجرد اینکه فهمیدند که امام دستگیر و ربوده شده است، بدون اینکه فرماندهی، رهبری از سوی شخصیتی، از سوی حزبی، گروهی وجود داشته باشد، به خیابان‌ها ریختند. در تهران، در قم، در شیراز، در مشهد، در بعضی شهرهای دیگر و حتی در بعضی از روستاها، در ورامین و دستگاه جبار که باور نمی‌کرد نفوذ روحانیت و مرجعیت در این حد باشد، غافلگیر شد و دست به یک عمل تند وحشیانه حساب نشده زد. مردم رو در خیابان‌ها و میدان‌ها به رگبار بستند و اون روزها رقم 15,000 شهید در زبان‌ها می‌گشت. این قیام یک نقطه عطف شد، اگرچه عده‌ای را مرعوب کرد، اما خط مبارزه را روشن و واضح کرد. از آن روز حرکت انقلابی مردم ایران که از تقریبا 9 ماه قبل از آن یا 1 سال قبل از آن به تدریج آغاز شده بود، شکل قطعی و جدی گرفت و این قیام به انقلاب 22 بهمن منتهی شد و در معال جمهوری اسلامی را به وجود آورد.
حالا از شما همراهان گرامی دعوت میکنم شنونده میان برنامه راه سعادت باشید.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همراهی باید،
چراغی،
رشته نوری.
بیا رهتوشه برداریم.
یک لحظه امام در طول 10 سال حضور با برکت خود در رأس نظام اسلامی به دشمن اعتماد نکرد.
راه سعادت.
وقتی وزیر خارجه شوروی سابق جواب گورباچوف را آورد روی میز داشت روی امام میخوند، از شدت تأثیر امام و ابهت امام دست این اونقدر میلرزید که صدای لرزش دستش منعکس میشه توی اتاق. به پیرمردی از کجا آورد این ابهت را؟ از کجا این خوف را ایجاد کرد؟ امام با اقتدارهای حکومتی این را به دست نیاورد، از راه امکانات و تجهیزات و ابهت ملی این را به دست نیاورد. این که امروز مقام معظم رهبری نمونه دیگرش، دنیا همین محاسبه را پیرامون او داره.
روز نیمه خرداد مردم به مجرد این که فهمیدن که امام دستگیر و ربوده شده است، بدون این که فرماندهی رهبری از سوی شخصیتی از سوی حزبی گروهی وجود داشته باشد، به خیابان‌ها ریختند. در تهران، در قم، در شیراز، در مشهد، در بعضی شهرهای دیگر و حتی در بعضی از روستاها در ورامین و دستگاه جبار که باور نمی‌کرد نفوذ روحانیت و مرجعیت در این حد باشد، غافلگیر شد و دست به یک عمل تند وحشیانه حساب نشده زد. مردم رو در خیابانها و میدانها به رگبار بستند و اون روزها رقم 15,000 شهید در زبانها می گشت. این قیام یک نقطه عطف شد، اگرچه ادعی را مرعوب کرد اما خط مبارزه را روشن و واضح کرد. از آن روز حرکت انقلابی مردم ایران که از تقریبا 9 ماه قبل از آن یا 1 سال قبل از آن به تدریج آغاز شده بود، شکل قطعی و جدی گرفت و این قیام به انقلاب 22 بهمن منتهی شد و در معال جمهوری اسلامی را به وجود آورد.
باور کسی از نسل پیغمبر، وطن تشنه، وطن در خون و خاکستر، وطن گل گل شنی پر پر. بیام از آغاز رهایی از شب بیدار، طلوع نیمه خرداد، طلوع نیمه خرداد، طلوع نیمه خرداد.
به این ترتیب به لحظات و دقایق پایانی این بخش از برنامه ها نزدیک شدیم. ابتدا بسیار سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما تا این لحظه، از مخاطبان گرامی که پیامک ارسال کردند، آقای فرهاد از تهران، خانم کاظمی از قزوین و دیگر همراهان گرامی، و امیدوارم که این همراهی تداوم داشته باشه. در اینجا اجازه میخوام بنده ناصر قوامپور همراه با همکاران گرامی در این بخش، آقای رسول تسلیمی تهیه کننده، خانم صدیقه ابراهیم زاده صدا بردار، خانم فاطمه طاهری ارتباطات و خانم فاطمه غلامی هماهنگی، از محضرتون مرخص بشیم و آرزو بکنم که دقایق و لحظات و ساعاتی بسیار دلپذیر و آرام در انتظارتون باشه. تا درودی دیگر، بدرود و خدایار و نگهدارتون.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
خبرگزاری